ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. وزیر ارتباطات ایران دلیل اختلال اخیر در اینترنت را لو نرفتن سوالات کنکور عنوان کرد. معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران سفر می کند. و درگیری مسلحانه در روستایی در اهواز 4 کشته بر جای گذاشت. با سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری ابتدای شب 12 تیر 1400 همزمان با سوم ماه جولای 2021 میلادی با شما همراه هستم. محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران امروز شنبه اعلام کرد علت اختلال اخیر در شبکه اینترنت کشور در 2 روز گذشته جلوگیری از لو رفتن سوال‌های کنکور بوده است. ببخشید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آذری جهرمی در این زمینه افزود درخواست اختلال در اینترنت از سوی سازمان سنجش و وزارت علوم مطرح شد و دسترسی اینترنت در محل برگزاری امتحانات مختل شده است. به گفته وزیر ارتباطات، این اختلال عمدی بر دسترسی سایر افرادی که در نزدیکی این مکان‌ها زندگی می‌کردند نیز تأثیر داشته است. او افزود که وزارت ارتباطات از سال گذشته پیشنهاد داده به جای قطع شبکه اینترنت از دستگاه مسدود کننده امواج استفاده شود. موضوع قطع اینترنت به خاطر لو نرفتن سوالات کنکور در سال 98 نیز مطرح شد که در آن آذری جهرمی گفته بود در سفر بوده و از دلیل قطع اینترنت مطلع نبوده است. اظهارات تازه این مقام دولتی نشان می‌دهد که وزارت ارتباطات با اطلاع و هماهنگی اقدام به ایجاد اختلال در اینترنت می‌کند. کاظم غریب‌آبادی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه از سفر ماسیمو آپارو معاون دبیرکل این نهاد به تهران در هفته جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، کاظم غریب‌آبادی سفر این بازرس آژانس به ایران را در راستای فعالیت‌های روتین پادمانی و در چارچوب موافقتنامه جامعه پادمان عنوان کرد. به گفته این مقام جمهوری اسلامی، هیچ برنامه گفتگویی برای سفر معاون دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران پیش‌بینی نشده است. سفر رئیس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران پس از آن صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی از اسفند ماه سال گذشته دسترسی بازرسان این آژانس را به تأسیسات هسته‌ای‌اش محدود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کرده است، ولی پس از آن تهران و آژانس اوایل اسفند پارسال به توافقی دست یافتند که طبق آن دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای به مدت 3 ماه فعالیت کند. ایران در خرداد ماه این تفاهم را به مدت 1 ماه دیگر تمدید کرده بود و این مهلت روز پنجشنبه 3 تیر به پایان رسید. مقام‌های آمریکایی و غربی از ایران خواستند به تعهدات خود در برجام در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پایبند باشد و اجازه دهد آژانس به فعالیت‌های خود در ایران ادامه دهد. یک درگیری مسلحانه در روستایی در حوالی شهر اهواز بر سر اختلافات ملکی 4 کشته و 1 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش ایسنا، الیاس نیسی بخشدار اسماعیلیه اهواز زمان وقوع این حادثه را صبح جمعه 11 تیر ماه در روستای تختیه این بخش اعلام کرد که این درگیری بین اعضای یک خانواده رخ داده است. به گفته الیاس نیسی در این درگیری که به دلیل اختلاف بر سر زمین کشاورزی بوده است، یک مرد 40 ساله با اسلحه کلاشینکوف 3 پسرعمو و نوه 14 ساله عموی خود را به قتل رسانده و عموی خود را نیز مجروح کرد. به گفته بخشدار اسماعیلی اهواز، عموی این فرد در حال حاضر در بیمارستان بستری است و پیگیری‌ها برای بازداشت او ادامه دارد. بخش اسماعیلیه در حوالی اهواز در استان خوزستان است و بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 95 بیش از 17000 نفر جمعیت دارد. پیشتر خبرگزاری فارس گزارشی از مشکل بی‌آبی و نبود آب شرب کافی برای اهالی این روستا منتشر کرده بود. و اما اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران مقررات اخیر ابلاغی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی موسوم به آیین‌نامه جدید وکالت را ناقض و تهدید کننده استقلال کانون وکلا خوانده و اعلام کرده است آن را اجرا نمی کند. این در حالی است که اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران از بروز رسانی آیین‌نامه اصلی که نزدیک به 70 سال پیش تصویب شده حمایت کرده است. گزارش بکتاش خمسه‌پور را در این زمینه بشنویم.
اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران مقررات اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی را لازم دانسته است در همفکری با کانونهای وکلای دادگستری اصلاح شود. مقررات اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت عنوان آیین‌نامه جدید وکالت هفته گذشته توسط ابراهیم رئیسی رئیس سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصویب و ابلاغ شد که ماه بعد ریاست جمهوری اسلامی را تحویل می‌گیرد. مقررات اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی حق صدور پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری ایران را گرفته و به قوه قضاییه جمهوری اسلامی محول کرده، ضمن اینکه در امتحان وکالت موادی مثل درس متون فقه و حقوق اساسی اضافه کرده است. نعمت احمدی وکیل دادگستری ایران به رادیو فردا میگوید:
در مورد مقررات تحمیلی اخیر قوه قضاییه نسبت به کانون وکلا، ما با دو موضوع روبرو هستیم. یک، جایگاه قانونی قوه قضاییه برای تهیه این آیین‌نامه. لایه استقلال کانون وکلای دادگستری بعد از تصویب قانون وکالت در زمان مرحوم دکتر مصدق و استقلال کانون وکلا، لایه استقلال وقتی تصویب شد آیین‌نامه‌اش رو کانون وکلا نوشت. ببینید، یک مجموعه و نهادی که دارای قانون میشه آیین‌نامه‌اش رو اون مجموعه نهاد می‌نویسه. ماده 22 آیین‌نامه به صراحت هر نوع نهاد و مؤسسه و مرجع قانونی غیر از کانون وکلا رو ممنوع کرده از تصویب مقرراتی راجع به این لایحه استقلال، و ماده یک لایحه استقلال هم میگه کانون وکلا مؤسسه مستقل و ارکانی داره، هیئت مدیره و و و. آنچه که تصویب شده از ابتدا تحمیلی بود، هرچند اتحادیه سراسری کانونهای وکلا و نیست کانون وکلای مرکز بل اجبار در تدوین بخشی از آیین‌نامه دخالت داشتن و یک تحمیلی بود که از ناحیه قوه قضاییه نسبت به کانونهای وکلا صورت می گرفت، اما آنچه که خروجی شد با آنچه که یک توافق ضمنی هم کانونهای وکلا و اتحادیه سراسری داشتند همخونی و نداشت و مغایر با ماده یک لایحه استقلال و ماده 22 آیین‌نامه هست.
هزاران وکیل دادگستری ایران سال پیش در نامه‌ای مخالفت با طرح مذکور را اعلام داشتند. پیشتر هم شورای تشکل‌های وکلای دادگستری ایران در برگیرندی ده‌ها تشکل فعال وکلا در نامه‌ای تلاش قوه قضاییه جمهوری اسلامی جهت تغییر آیین‌نامه استقلال کانون وکلا را نقض آشکار قانون خواندند. نعمت احمدی، حقوقدان در ایران، از تازه‌ترین واکنش وکلای دادگستری ایران به رادیو فردا می‌گوید:
در جمعه مجمع عمومی کانون‌های وکلا، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا به صورت آنلاین یک جلسه ای رو تشکیل دادند و جملگی بر این حق پافشاری کردند که امکان اجرای این آیین‌نامه‌ای که برخلاف مقررات قانونی اساسی 5 قانون اساسی، ماده 1 لایحه استقلال، ماده 22 آیین‌نامه و شأن کانون وکلا تصویب شده، امکان اجرای اون توسط کانون‌های وکلا نیست. دیروزم اون مصوبه یا بیانیه پایانی کانون‌های وکلا منتشر شد و الان باید از جناب اژه‌ای که در نخستین روز کاریشون به بعضی از منتقدین مثل بنده از دفترشون تلفن زدن و یک کانال ارتباطی رو باز کردن، گفتن انتقادات و پیشنهاداتتون رو بگید. من جدای از این که نقد هایی در مورد مقررات شکلی، مقررات ماهیتی داریم و بخشش رو من دیروز شروع کردم، ارسال کردم، از همینجا خواهش میکنم اطالعی دادرسی وجود 17 میلیون پرونده، نارضایتی مردم از دادگستری رو گردن وکلا نندازید. باری که باید خود شما در داخل قوه قضاییه بردارید و راهکار بدید، اون رو به گردن وکلا نندازید. در مؤسسه مدنی که یک عمر 100 ساله‌ای داره، این گونه مداخله کردن در شأن قوه قضاییه نیست. امیدوارم ما دنبال تقابل نیستیم. به این تعامل ما رو بپذیرند، و الا نهاد دفاع یعنی بال دفاع قضاوت یک بال داره، قاضی و قانون هست، یک بال هم داره دفاع وکیل است. این بال رو تضعیف نکنید که این پرنده قدرت پرواز نخواهد داشت و دود اون به چشم همه خواهد رفت.
قوه قضایی جمهوری اسلامی به طور مداوم جهت محدود کردن قدرت کانون وکلای مرکز اقداماتی صورت داده است که وکلای دادگستری ایران خلاف استقلال و حقوق خود دانستند، از جمله ابلاغ فهرستی از وکلای مورد اعتماد قوه قضایی جمهوری اسلامی به مراجع قضایی و محکمه ها. بر اساس متن صریح لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ایران، آیین‌نامه اجرایی قانون را کانون وکلا تنظیم می‌کند.
آنچه شنیدید گزارش بکتاش خمسه‌پور بود درباره مخالفت کانون وکلای دادگستری ایران با مقررات اخیر قوه قضاییه جمهوری اسلامی. ساعت در ایران 8:11 شب است در شبانه روز شنبه 12 تیر، و شما شنونده نوبت خبری گزارشی رادیو فردا هستید. مصدق کشاورزی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خبر داده که 25 تیم بازرسی اداره کار برای نظارت بر اجرای قانون کار و بازرسی از واحدهای کار به پارس جنوبی اعزام می شوند. به گزارش خبرگزاری ایلنا او گفته است در صورتی که قوانین و مقررات در خصوص کارگران اجرا نشده باشد، پیمانکاران مختلف به دادگاه معرفی می شوند. روزبه بلهری در این زمینه گزارش می دهد.
اعزام 25 تیم بازرسی اداره کار برای نظارت بر اجرای قانون کار و بازرسی از واحدهای کار به پارس جنوبی در شرایطی اعلام شد که حدود 2 هفته از اعتصاب هزاران کارگر پروژه‌ای و پیمانکاری در چندین استان ایران می‌گذره. به نظر می‌رسه که اعزام این تیم‌های بازرسی در شرایطی داره انجام میشه که سیاست‌های جمهوری اسلامی یا سیاست‌هایی که در قبال کارگران در پیش گرفته شد ناکارآمد به نظر میاد که بوده. 1. اینکه جمهوری اسلامی در نظر داشت که با ادامه این اعتصاب به مرور شاهد تفرقه و یا اختلاف بین اعتصاب کنندگان بشه، اما این گونه نشد. در این حال مقام‌های جمهوری اسلامی فکر می‌کردند که با مرور زمان اخبار مسائل مربوط به این اعتصاب دچار فراموشی بشه و یا اصولاً کم رنگ بشه در بین افکار عمومی، اما باز هم این گونه نشد. در عوض کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای اعتصابی از حمایت‌های گسترده داخلی و خارجی برخوردار شدند. در زمینه بعد بین‌المللیش میشه به اعلام حمایت ده‌ها تشکل کارگری از بسیاری از کشورهای جهان از این اعتصاب اشاره کرد، و یا در بعد داخلی سازمان‌های حقوق بشری و تشکل‌های کارگری و مدنی اعلام حمایت کردند. حتی کار به جایی رسیده که دو حزبی که موسوم به اصلاح طلب هستند، یعنی حزب اسلامی کار و حزب اتحاد ملت ایران اسلامی، هم به نوعی از اعتصابیون حمایت کردند. اما موضوع دیگه این بودش که به نظر میاد مقام‌های سعی دارند که با اعزام این تیم‌ها زمان بخرند، یعنی کارگران رو متقاعد کنند که اونها در صدد حل مشکلاتشون هستند، به این ترتیب به این اعتصاب پایان داده بشه، و در این حال به دنبال این شاید باشند که بخوان اون اختلاف نظر و تفرقه‌ای که مد نظرشون بود رو به اجرا در بیارن، به خصوص که ممکنه که به طور مثال در چندین شرکت وضعیت بهبود پیدا کنه. خب این کارگران دیگه انگیزه برای ادامه نخواهند داشت احتمالاً برای ادامه اعتصاب، و به این ترتیب این وضعیت باعث خواهد شد که اعتصاب بشکنه به نوعی.
آنچه می شنیدید گزارش روزبه بلهری همکار ما بود درباره اعزام 25 تیم بازرسی اداره کار به پارس جنوبی و واحدهای کار در آن منطقه. و با این گزارش این نوبت خبری ما در رادیو فردا به پایان میرسه. میتونید اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های بیشتر رو در سایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و همچنین صدا و پیام خودتون رو به @fardagram در تلگرام بسپارید.